واکنش‌ها به افزودن یا جایگزین کردن نام‌های سنتی و تاریخی شب یلدا و چهارشنبه سوری در تقویم ایران با نام‌هایی چون روز ترویج میهمانی یا روز تکریم همسایگان.
اقدامات اینها در ردیف کار دیوانگان است، یعنی برخواسته از نابخردی و دشمنی با فرهنگ انسانی است. کارهایی که میکنند واقعا کمدی است. اصلا هیچ گونه پیوندی بین چهارشنبه سوری و تکریم همسایگان، آیین و سنت هایی که چندین
تنها در 5 ماه اخیر 20,000 مدیر مدرسه در ایران اخراج یا تعلیق شدند، اما همچنان وزیر آموزش و پرورش میگوید که وزارت آموزش و پرورش با چالش‌های جدی روبروست. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز دوشنبه کاظم دلخوش عباطری نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به تغییر نام چهارشنبه سوری به وسیله شورای عالی انقلاب فرهنگی واکنش نشان داده و گفت این شورا کارهای مهمتر و اساسی تری دارد. عباس میرزا حسینی رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی روز یکشنبه گفته بود که نام شب یلدا در تقویم جمهوری اسلامی به روز ترویج میهمانی و پیوند با خیشان تغییر کرده و تاکید کرده بود که سه‌شنبه های آخر سال نیز برای نخستین بار به تقویم جمهوری اسلامی راه یافته، البته تحت عنوان روز تکریم همسایگان. او این تغییر نام را در راستای تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی دانسته بود. در این باره رادیو فردا دیدگاه محمود کویر استاد تاریخ و ادبیات ایران در بریتانیا را جویا شده است.
ببینین، واکنش من از مدت‌ها پیش برخواسته از ذات متناقض جمهوری اسلامی است. این ذات تناقض خنده‌آوره. کاری که اینها انجام دادن واقعا من خندیدم، یعنی مانند همه کارهای دیگری که از روز نخست کردن در ذات خودش دچار تناقض است. مثلا ارگانی که این کار رو کرده، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شما پرونده این رو در نظر بگیرید، همین سال 2023 اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر و کارهای خلافی که انجام داده تحریمش کرده، و کارهایی که کرده محروم کردن بهائی‌ها از تحصیل بوده، بازنشسته کردن اجباری استادا بوده، ربطی به انقلاب عالی فرهنگی نداشته. البته که تبهکاری است، ولی تبهکاری که میدونی سرنوشتش به چه سرعتی و به کجا میره.
آقای کویر، شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه که این تغییر نامها برای تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی منظور شدن. به طور مثال سه‌شنبه آخر سال که روز چهارشنبه سوری است، نامش تکریم همسایگان شده. این تکریم همسایگان از دیدگاه شما چگونه میتونه بر چنین شبی اطلاق بشه وقتی که ترقه و فشفشه و آتش در کاره، و چه ربطی به تکریم همسایگان داره و چگونه تقویت کننده فرهنگ ایرانی اسلامی است، چیزی که به هیچ عنوان اسلامی نیست بلکه یک سنت تاریخی ایرانی است؟
میگویند یک دیوانه سنگی رو در یک چاه میاندازه که 100 تا عاقل نمیتوانند اون رو از چاه بیرون بیارن. اقدامات اینها در ردیف کار دیوانگان است، یعنی برخواسته از نابخردی و دشمنی با فرهنگ انسانی است. در نتیجه با وجودی که برنامه ریزی میکنن، با وجودی که ساز و کاری دارن برای این اقداماتشون، هدف مشخصی رو تدوین میکنن، اما کارهایی که میکنند وقتی بهش نگاه میکنی از بیرون میدان واقعا کمدی است. اصلا هیچ گونه پیوندی بین چهارشنبه سوری و تکریم همسایگان، یعنی مثلا من برم هدیه بخرم میگم روز تکریم همسایگان رو به شما تبریک میگم، یعنی از نامگذاریش خنده آور و مضحک هست. و ساختن آیین، یعنی بیایی بخوای امروز یک آیینی و سنتی بسازی، مانند آن بابایی که یه روزی گفته بود اگه آثار تاریخی نداریم خب میدیم بسازن. اینا میخوان آیین و سنت هایی که چندین هزار سال طول کشیده تا دارای شناسنامه شده، رویده، بالیده، شکفته، برش دارن و یک چیز دیگری بذارن جاش به بهانه این که میخوای اسلامیش کنیم یا انقلابیش کنیم. واقعا مسخره است و راه به جایی نخواهد برد.
برغم این که شما میگید راه به جایی نخواهد برد، تصور میکنید که خود سردمداران و خود شورای عالی انقلاب فرهنگی این رو متوجه نیست؟
خودش متوجه است که راه به جایی نمیبرد. کارش گلالود کردن آب است، کارش ایجاد بحران است، کارش سرگرم کردن مردم است. خود این یه جور کاره، یعنی باید یه داستانی درست کنن و پشت این یک برنامه است. باید هر روزی یک بلوایی بپا کنن. میدونید این حکومت بدون بحران نمیتواند بزید، در تمام سلولهای خودش بحران میزاید و پس از مدتی فراموششون میشه، چون نمیتوان این رو ادامه داد. هر بحرانی از یک جایی شروع میکنه، دامنه‌ای پیدا میکند، به اوج میرسد، به چکاد خودش که رسید سرنگون میشود و فراموش میشود. ما همین جا هم میبینیم بحرانهایی که ایجاد میشود، مانند موجی میآید، خیزابهی میآید، سر به آسمان برمیدارد و سرش کوبیده میشه به زمین. و بی تردید خود اینها نیک میدانند که تمام این کارهایی که در طول این سالیان در این زمینه ها کردن، حداقلش اینه که نتیجه برعکسش خیلی جاها گرفته شده. یعنی برعکس آنچه که اینها تلاش کردند 44 سال با زنها چنین رفتاری رو داشته باشن، میبینیم که نتیجهش برعکس شده. میبینیم که تمام کارهایی که کردند که شاهنامه و فرهنگ ایرانی رو از میان بردارند، چقدر امروز مردم به این آیین‌ها توجه دارند و اینها میدانند که نتیجه ای نداشت، ولی کارشون این است.
آقای کبیر، روز 13 بدر رو روز طبیعت نامگذاری کردن، اما هرگز دیده نمیشه که کسی بگه دارم میرم پیکنیک برای روز طبیعت، بلکه همان 13 بدر رو استفاده میکنن. یک نماینده مجلس هم گفته که اسم کرمانشاه رو بردید گذاشتید باختران، اما مجبور شدید دوباره نام کرمانشاه رو به اون برگردونید و گفته که شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتره بره به کارهای مهمتری برسه. حالا تصور شما از واکنش مردم به این تغییر نام چه خواهد بود؟
به نظر من به عکس خودش تبدیل میشه. ببینید این نام مثلا چهارشنبه سوری از یک رویداد طبیعی، اسطوره‌ای و تاریخی برخواسته. این نام تاریخ دارد، آیین دارد، یک خرده فرهنگ است. وقتی میگوییم 13 به در، این 2000 سال طول کشیده تا این نام گرفته به خودش و اینقدر از ذات خود اون رویداد برخواسته که جدایی ناپذیر است. نمیشه نام این رو تغییر داد، گذاشت روز طبیعت، امکان ندارد. مثل اینکه نوروز رو بخوایم اسمش رو عوض کنیم، مثل که یه آدمی که 70 سالش بعد بگیم حالا بیایم ما میخوایم برات اسم گذاری بکنیم. نام های آیین ها، سنت ها و فرهنگ ها از طبیعت، از اسطوره برخواسته است. عمری به درازای انسان شدن ما دارند، دلیل دارند که نامشان 13 بدر است و این دلیل در جان خود اون رویداد است. از هم جدایی ناپذیرند. نمیشود 13 بدر رو کرد 12 بدر یا 13 به تو، چنین چیزی امکان پذیر نیست. یعنی با ذات اون در تناقض قرار میگیرد. منش بگم من نتیجه ای از این کار گرفته نخواهد شد.
با واکنش و دیدگاه محمود کویر، استاد تاریخ و ادبیات ایران در بریتانیا آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، در گفتگویی در گروه تلگرامی گفت و شنود که روز دوشنبه در روزنامه هم میهن چاپ شد، ورود ایران به جنگ حماس و اسرائیل را به ضرر حماس خواند، اما دفاع از فلسطین در جنگ علیه اسرائیل را به نفع منافع ملی ایران توصیف کرد. رضا جمالی از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، در گفتگویی در گروه تلگرامی گفت و شنود درباره جنگ حماس و اسرائیل میگوید که ورود ایران به این جنگ به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای ظریف در این گفتگو که روز دوشنبه متن آن در روزنامه هم‌میهن منتشر شد، با تکرار سخنان برخی از مقامات حکومتی، نقش مستقیم تهران در حمله اخیر حماس به اسرائیل را رد کرد. با این حال او حمایت از آرمان‌های فلسطینی را به نفع منافع ملی ایران خواند، چرا که به گفته وی ایران به دلایل امنیتی نیاز به همسویی با همسایگان غیر همزبان و غیر هم مذهب در منطقه دارد. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران مسائل راهبردی، سیاست‌های اسرائیل ستیزی 4 دهه گذشته جمهوری اسلامی و شیوه حمایتش از فلسطینیان تا کنون هزینه‌های بسیار سنگینی را در تمامی عرصه‌های بین‌المللی به حاکمیت ملی ایران وارد کرده است. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، در ارزیابی این بخش از دیدگاه محمد جواد ظریف به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
خب در صورت بندی که ارائه میده مثل همیشه مواردی از اطلاعات غلط وجود داره و البته در این حال هم خب رویکرد معتدل تری رو در برابر دولت رئیسی طرح میکنه که اون سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو در فرم محافظه‌کارانه جلو بره، در موضع حداقلی نه حداکثری. از این زاویه هستش که خب نسبت به تحرکاتی که بخش های تندروتر دارند یا به حال بدنه نظام که با توجه به شعارهای اونها خواهان این هستند که به شکل جدیتری از حماس حمایت بشه، در برابر اینها داره مخالفت میکنه. منتها اون چیزی که ظریف هم میگه منافع ملی نیست، ولی خب به طور نسبی نگاه ظریف در مقایسه با امیر عبداللهیان یا دولت روحانی نسبت به دولت رئیسی فاصلش با منافع ملی ایران کمتره. این که ظریف میگه که میشه از حقوق مردم فلسطین دفاع کرد ولی وارد فاز نظامی نشد، خب این حرف درستی است. منتهای مراتب سیاست دیدگاه همسال ظریف و روحانی هم نابودی اسرائیل هست. موقع منافع ملی ایران حاکم میشه که هم حمایت سیاسی و دیپلماتیک کنه، مثل کشورهای عربی دیگه خواهان توقف جنگ بشه، دفاع از حقوق فلسطینی ها دو دولتی و پذیرش به حال موجودیت اسرائیل. اما وقتی که ما اینجا این تناقض وجود داره در مواضع امثال ظریف که اینها هم نابودی اسرائیل رو میخوان، این دفاع از حقوق فلسطین عملا به اون نابودی اسرائیل گره میخوره، اینجا مشکل ساز میشه.
اما محمد جواد ظریف در بخش دیگری از این گفتگوی مجازی مدعی شد جریانی در داخل کشور با نامه‌نگاری به رهبر جمهوری اسلامی قصد باز کردن پای ایران به جنگ حماس و اسرائیل را دارند. آقای ظریف با ستایش از سیاست رهبر جمهوری اسلامی ورود ایران و حزب الله لبنان به این جنگ را منتهای آرزوی اسرائیل توصیف کرد. در ادامه این گفتگوی مجازی همچنین محمد جواد ظریف مدعی شد که سیاست روسیه و چین در منطقه همواره به نفع اسرائیل بوده است. او روسیه را نیز متهم کرد که در موضوع پهپادها در جنگ اوکراین به ایران رو دست زده و افشای فروش این تسلیحات از سوی ایران را به روسیه نسبت داد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی:
نگاه سیاسی و جناحی در موضع‌گیری‌های جواد ظریف همیشه وجود داشته. در مورد روسیه خب او به هر حال به اون جریانی از جمهوری اسلامی تعلق دارند که خواهان رابطه متوازن بودن یا به طور نسبی غرب‌گرا محسوب میشن، اما دلخور هم هست و احساس میکنه که روزها علیه اون فعالیت‌های کردن و الان هم در مدرسه باز واقعیت‌ها رو نمیبینه و یه همون رویکرد ایدئولوژیک و سیاسی خودش رو دخالت میده. به هر حال روزها با اسرائیلی‌ها زاویه پیدا کردن، اما اینکه هم روسیه و هم چین کار خاصی برای فلسطین هم نمی‌کنن و هر دوی اونها هم دوست دارن که جمهوری اسلامی درگیر بشه تا در رقابتی با آمریکا و اتحادیه اروپا دارن اونها رو به نوعی تضعیف بشن، از این زاویه هشدار شاید قابل دفاع باشه. ولی این ادعاش مثل ادعای دیگرش در مورد اینکه اسرائیل خواهان مشارکت جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در جنگ غزه هست، خب اینها خلاف واقع هستن، نادرست هستن این ادعاها. و اما خب در این که روسیه همیشه نگاه یک طرفه و یک جانبه داشته در مراوداتش با جمهوری اسلامی، خب این ادعای درستی رو کرده. و در مورد جنگ اوکراین هم ما میبینیم که هم ظریف و هم روحانی هم اینها هم چندان روسیه رو محکوم نکردند.
کمتر از دو هفته پیش نیز محمد جواد ظریف در نشستی در کانون وکلای دادگستری درباره ابعاد حقوقی جنگ حماس و اسرائیل ضمن حمله به سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان اما گفته بود که دفاع از حق به معنای لشکرکشی نیست و مردم از پرداخت هزینه خسته شدند. این اظهارات در روزهای بعد با واکنش تند شماری از مقامات و رسانه‌های تندرو در ایران روبرو شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی مصطفی نیا رئیس اداره دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده که سه متهم به نام‌های مهدی براهویی انجمنی، محمد کریم بارکزای اکسون و ادریس بیلرانی صبح روز دوشنبه در چند منطقه زاهدان به اتهام همکاری با گروه جیش العدل اعدام شدند. شیرعلی شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گفتگوی با همکارم فرشته قاضی می‌گوید که این سه نفر بدون اطلاع خانواده‌هایشان اعدام شدند و در مرحله دادسرا هم دسترسی به وکیل نداشتند. به گفته او، وزارت اطلاعات از این سه نفر خواسته بود که به ازای آزادی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را ترور کنند. بشنویم این گفتگو رو.
ما امروز خودمون هم غافلگیر شدیم. اولین خبری که رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که سه نفر از زندانیانی که خب تحت جرایم امنیتی بودن اعدام شدن. ما تماسایی که برقرار کردیم متوجه شدیم که خانواده هیچ کدوم از این سه زندانی اصلا اطلاع نداشتن. حتی خانواده یکی از این زندانیان به اسم محمد کریم بارکزی اکسوس رفته بوده مقابل زندان که براش وسایل تحویل بده. امروز زنگ زدن که بیاید جنازه ها رو تحویل بگیرید و به صورت مخفیانه این سه نفر در داخل زندان اعدام شدن. بازداشت اینها هم در سال شهریور ماه سال 99 بوده. اخیرا جزئیاتی به دست ما اومده از صدا یکی از همین زندانیان که از نحوه بازداشت تا شکنجه و پیشنهادهایی که به این زندانیان شده در ازای آزادیشون، از جمله ترور مولوی عبدالحمید و بعضی مخالفین نظام حتی در خارج از کشور که به خانواده های این زندانیان از سوی وزارت اطلاعات پیشنهاد شده. صدا یکی از این زندانیان به اسم محمد کریم بارکزی اکسوس هست. اکسون.
یعنی در واقع خود این زندانی از داخل زندان توی فایل صوتی گفته که به ایشون پیشنهاد کردن، پیشنهاد ترور مولوی عبدالحمید و ترور یک سری افراد در خارج از کشور در ازای آزادی؟
بله بله بله. هم صدای محمد کریم بارکزی هست که از داخل زندان در واقع اینو بیشتر داره صحبت میکنه و میگه که مامورین وزارت اطلاعات به خانواده های ما و خود ما فشار آوردن، پافشاری کردن که شما در ازای آزادیتون ما یک سری پیشنهادهایی به شما میدیم، شما انتخاب بکنید که مولوی عبدالحمید و یک فردی به اسم حاجی حافظ، معروف به حاجی حافظ که غلام بهرام‌زئی و چند تن از مخالفین نظام که در خارج از کشور هستن در پاکستان، اینها رو شما ترور بکنید. میگه ما این پیشنهادات رو رد کردیم، به ما وعده‌های دروغین دادن و بازم میگه پافشاری میکردن که شما این رو قبول کنید. میگه ما دو ماه در شرایط بسیار سختی در تحت شکنجه های جسمی روحی قرار داشتیم و بعد از اون به زندان سعدام منتقل شدیم. در یک جلسه در دادگاه سوری و دروغین که بردن اینها رو به قضاوت قاضی قنبری، میگه به ما حکم اعدام و 15 سال حبس و ضبط و مصادره اموالی که از ما در واقع قبلا توقیف شده بوده رو صادر کردن، یعنی بدون حتی داشتن وکیل یا وکیل انتخابی اینها.
یعنی هم دسترسی به وکیل نداشتن، بدون وکیل محاکمه شدن و همین که خانواده هاشون چون بر اساس قانون جمهوری اسلامی باید به خانواده ها قبل از اعدام اطلاع بدن و ملاقات آخر صورت بگیره، هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاده، درسته؟
نه متاسفانه هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. خانواده اصلا اطلاع نداشتن، حتی برخی از خانواده از طریق ارتباطی که ما گرفتیم متوجه شدن که فرزندانشون اعدام شدن در زندان.
آقای شیرانی، خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه این سه نفر رو عضو جیش العدل معرفی کرده، البته به نوشته این خبرگزاری جیش الظلم، و متهم کرده به اینکه اینها بمبگذاری ناموفق داشتن در شهرستان زابل و اتهامات اینجوری. شما از اتهامات اینها چه خبری دارید؟ از دلیل بازداشت و اتهاماتی که به اینها منتسب شده بوده در واقع؟
بله، ما هم همین که اینها بالاخره تحت ذیل اتهامات افساد فلعرض و عضویت در گروه های مسلح در واقع اینها رو محاکمه کردن. چیزی که از گفته های خود این یکی از همین زندانیان که من اسمش رو ذکر کردم، محمد کریم بارکزی، عنوان میکنه که ما رو تحت شکنجه وادار کردن که علیه خودمون اعترافات اجباری بکنیم. این که بالاخره خیلی از افراد با گروه های مسلح به لحاظ خویشاوندی، به لحاظ ارتباطات فامیلی ممکنه از بستگانشون، از توائفشون باشن، این چیز جدیدی نیست، قبلا هم بوده. ولی این که اینها در چه سطح بوده، نوع اتهامی که به اینا وارد شده، که آیا موفق شدن کاری انجام بدن یا نه، که خود خب حکومت جمهوری اسلامی میزان همونطور که شما هم گفتی اعلام کرده که اینا یک اقدام ناموفقی داشتن. اینکه آیا این فرایند قضاییشون عادلانه طی شده یا نه، خب جای بحث و سوال است. یا اینا در شرایط مناسب دفاع از خودشون بودن، که خب چیزی که خود اینا عنوان میکنن، میگن اعترافات ساختگی و ما رو مجبور کردن که ما علیه خودمون اعتراف کنیم.
آقای شیرانی، خبرگزاری میزان نوشته که اعدام ها در چند منطقه زاهدان امروز اجرا شده. آیا در ملأ عام بوده؟ به چه شکلی؟ این چند منطقه منظورش چیه؟
نه ما اتفاقا همین مسئله رو پرسجو کردیم، تایید نشد. اینها تا جایی که اطلاعات ما هست و کسانی که ما در واقع پرسجو کردیم و منابع ما هم تقریبا دقیق هستن، در زندان به صورت مخفیانه اعدام شدن، چرا که اگر در ملأ عام بود حتما مردم میدیدن یا تصاویری ویدئویی می اومد. و خود رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان هم به این موضوع اصلا اشاره نکرده که در کجا، در زندان یا خارج از زندان در ملأ عام اعدام شدن. و با توجه به شرایط امنیتی که در شهر زادان و استان حاکم هست، خب من فکر نمی کنم که اینها همچین ریسکی کرده باشه که بخوان ببرن در ملأ عام. یا اگر بوده در بامداد بوده که خب خودشون بودن، یعنی مردمی اونجا نبوده که شاهد این قضایا باشه.
شیرعلی شیرانی نارویی از مدیران وبسایت هالوش در مورد سه نفری که روز دوشنبه در سیستان و بلوچستان اعدام شدند میگفت:
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
با وجود همه کارهایی که جمهوری اسلامی برای کنترل مدارس و تغییرات بنیادین در سیستم آموزشی انجام داده، حالا وزیر آموزش و پرورش میگوید که وزارتخانه‌اش همچنان با چالش‌های جدی در این زمینه روبروست و نتایج آنچه که انجام شده با خواست جمهوری اسلامی هماهنگ نیست، هرچند که فقط در 5 ماه گذشته 20,000 مدیر مدرسه اخراج یا تعلیق شدند، روندی که همچنان هم ادامه دارد. کیانوش فرید از رادیو فردا.
دولت ابراهیم رئیسی، وزیر آموزش و پرورش جدید و همزمان تغییر هزاران مدیر مدرسه. در کمتر از 5 ماه اخیر 15,000 تا 20,000 مدیر مدرسه در ایران به دلایل سیاسی و اعتقادی کنار گذاشته شدند. این خبر را اولین بار همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش، تایید و تاکید کرد که امسال نزدیک به 20,000 مدیر مدرسه تا کنون تغییر کردند تا به گفته او در مدارس تحول ایجاد کند. اقدامی که همچنان برای یک دستسازی در مدارس ادامه دارد. اما دولت چه مدیرانی را کنار می‌گذارد و دلیل این تغییرات چیست؟ یک معلم در تهران که به دلایل امنیتی نام او محفوظ است در گفتگو با رادیو فردا:
یه بخشش مدیرایی بودند که شهامت داشتن و حاضر نشدن. اسامی لیست معلمایی که معترض بودند، دانش آموزای معترض رو توی قیام ژینا به اینا بدن. یه سریشون کسایی بودن که سر مسئله حجاب اجباری که تازه اجبار میکنن زیر بار نرفتن. یه سریشون مدیرای تقریبا با روحیه اصلاح طلب یا با روحیه دولت روحانی بودن، اومده بودن سر کار و اصلا میونه ای نداشتن. با توجه به اینکه انتخابات سال 1402 در پیشه و اینها، با توجه به اینکه مردم شرکت نخواهند کرد قطعا در انتخابات و نیاز دارن به عدد سازی و عرض به خدمت شما بالا بردن عدد و ارقام و حتی اگر لازم باشه تقلب برای اینکه صندوقای رأی به ظاهر و امپور نشون بدن، نیاز داشتن مدیرایی رو که مطمئن بودن باشون همراهی نمی کنن رو کنار بذارن تا بتونن مدیرایی بیارن برای انتخابات. چون میدونید که بیشترین بار انتخابات رو دوش آموزش پرورش از لحاظ اجرا های انتخابی و این مسئله‌ای که اصلا نباید از نظر دور بشه و حسابی باید روش مانور داده بشه که بدونیم اینا این کارو دارن میکنن برای اینکه مسیر رو برای عددسازی انتخاباتی و تقلبای انتخاباتیشون باز کنن.
اخراج و تعلیق مدیران و معلمان غیر خودی در مدارس برای تغییر در حالی ادامه دارد که وزیر جدید آموزش و پرورش روز یک شنبه 21 آبان ماه نیز ضمن اشاره به جایگاه زن در اسلام و نهادینه کردن فرهنگ حیا در جامعه بر مبنای سند تحول بنیادین گفت باید کتب درسی متناسب با جنسیت دختران و پسران در نظر گرفته شود. او همچنین از حضور طلاب به عنوان معلمان و یاران تربیتی در مدارس خبر داد. انتشار این خبرها با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شده. برخی کاربران نوشتند مجموعه این اقدامات یعنی مرگ مدرسه. تلاش های مقام های مختلف جمهوری اسلامی برای تغییر در نظام آموزش و پرورش دانش آموزان در حالی تشدید شده است که در جریان اعتراض های سراسری سال گذشته تصاویر متعددی از دانش آموزانی که حجاب اجباری را از سر برداشته و علیه آنان شعار می دهند منتشر شد. همچنین تعدادی از دانش آموزان در جریان این اعتراضات بازداشت و به مراکز اصلاح و تربیت فرستاده شدند، تا جایی که یونیسف نهاد حمایت از کودکان نسبت به اعمال خشونت و دستگیری آنها هشدار داد.
کیانوش فرید گزارش میداد. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.